بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. این بحث قبلی تمام نشد که خواستم درباره روش تفسیر معصور و روش تفسیر قرآن به قرآن نمونه هایی رو عرض بکنم، ولی اونو دیگه صرف نظر بکنید، چون امشب هم دیگه جلسه آخره، یه فردا شب که نمیشه دیگه، انشاءالله تا سال آینده. امشب یه مقدار درباره اعجاز قرآن این رو عرض میکنم. مسئله اعجاز دقیقا ارتباط به بحث حجیت ظواهر نداره، اما با توجه به این که بعضی ها گفتن قرآن برای هدایت است و هدایت شرطش فهمه و مردم باید بفهمند قرآن را تا اعجازش را بفهمند و پی به هدایت قرآن ببرند، از این جهت میشه یه ارتباطی بین حجیت ظواهر قرآن و بحث اعجاز برقرار کرد. حالا درباره اعجاز قرآن، اولا یک نکته این که تعریف معجزه و بعدم این که آیا قرآن تنها کتاب معجزه است یا تورات و انجیل هم معجزه بودند یا نه، و وجه اعجاز قرآن. این دو سه تا مطلب رو عرض خواهم کرد. اولا معجزه تقسیم میشه به معجزه فعلی و معجزه قولی، و بحث ما درباره معجزه قولی نه معجزه فعلی. معجزه فعلی مثل شق القمر یا مثلا مثل مسجد ذوالقبلتین و امثال این چیزا که مثلا با یک غذای کم رسول خدا صلی الله علیه و آله جمعیت زیادی رو غذا داد سیر کرد، که حالا بعد میگم اینا چه نوع معجزه ای ها. اینا رو میگیم معجزات فعلی، یه چیزی رو میگوییم معجزه قولی. این که مثلا یه امام معصوم فرض کنید رو عکس شیر میفرمید یا کلب الله خز عدو والله، میشه معجزه فعلی. اما قرآن یا روایات اهل بیت علیهم السلام، اینا معجزات قولی هست. معجزه یه عمل خارق العاده است که برای اثبات یک ادعا آورده می شود، اینو بهش میگن معجزه. پس اگر یک کسی یک کار خارق العاده رو انجام داد اما برای اثبات چیزی نیاورد، اینو بهش معجزه نمیگیم ها. مثلا فرض کنید یه مریض سرطانی رو برد زیارت امام رضا سلام الله علیه، امام رضا شفا داد، این معجزه نیست ها، به خاطر اینکه این کار رو امام رضا علیه السلام انجام نداد برای اثبات یه ادعایی، ولی این فقط یه لطفی کرده یه کار خارق العاده ای رو انجام داد، اما نخواست بگوید که دلیل امامت من اینه که این مریض رو شفا میدم. اگر بگوید که من امامم به دلیل اینکه این مریض رو شفا میدم، اینو میگه معجزه. اما مثلا عیسی ابن مریم علیه السلام کور را شفا میداد، اینا اصلا بهش معجزه نمیگیم، یه کار خارق العاده ایه. اما عیسی نمیگفت که من پیغمبرم به دلیل اینکه کور را شفا میدهم. اگر بگید که به دلیل اینکه کور را شفا میدم پیغمبرم، این میشه معجزه. به همین جهت همون مسجد ذوالقبلتین هم معجزه اصطلاحی نیست، چون پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله وقتی که قبله رو تعیین کرد از مسجد الاقصا به طرف کعبه، نفرمود که من این کار رو کردم که ببینید من پیغمبرم، به خاطر که این کار نکرد. اون موقعی که یک کار خارق العاده انجام میدهد، اما نه برای اثبات چیزی، این بهش معجزه گفته نمیشه. ببینید اونجایی که موسی علیه السلام عصا میاندازه که ثابت بکنه که من پیغمبرم و اونا کلک، این میشه معجزه. یا مثلا فرض کنید که ولقد ارینا موسی آیاتنا کلها، این نقط و آیه که مثلا وقتی قبطی ها می اومدن سر رود نیل آب بخورن، این می شد خون. وقتی بنی اسرائیل می خواستن آب بخورن، این آب بود. قبطی ها مثلا چون این خون بود نمی تونستن بخورن، به بنی اسرائیل می گفتن شما آب بریزه تو دست ما که ما بخوریم، اونا آب می ریختن تو دست اینا، این خون می شد. یعنی اینا معجزه نیستا، اینا یه امر خارق العاده هست، اما معجزه نیست چون همراه با ادعا نیست. اما مثلا شق القمر معجزه است، چون رسول خدا صلی الله علیه و آله شق القمر کرد برای اثبات نبوت. یا مثلا اینکه تو نهج البلاغه هست که تو هم خطبه قاصعه اون درخت رو اونا گفتن بگو نصف درخت بیاد جلو، بعد اون نصف دیگر درخت بیاد جلو، به هم به چسبن، بعد برود عقب. پیغمبر خدا هم همه این کارا رو کرد، بعدم گفتن که سحر است. اونو پیغمبر اکرم به عنوان شاهد بر نبوت خدا آورده بود، این میشه معجزه. پس نه هر ادعای امامت هم باشه، نه اتفاق کلام همینو میگه. خب این تعریف معجزه. نکته بعدی اینه که نکته امر خارق العاده هست، اما خلاف قانون طبیعت نیست. یعنی یه کار خلاف قانون نیست یا خلاف طبیعت نیست. مثلا ببینید یه وقت یه مریض میخواد خوب بشه، یه مرتبه یه قرص بهش میدن، این میخوره خوب میشه. این قانون طبیعت هست و عادی است. یه مرتبه یه مریض رو دعا میکنیم خوب میشه، این دعا هم مثل همون قرصه، این دعا میشه علت، خوب شدن مریضم میشه معلول. اما این قانون طبیعت هست، اما قانون متعارف نیست، بلی اینم قانونه ها. مثلا یه مرتبه یه ابری که میاد و بارون میاره، این بخار دریاست بلند شده بادم آورده سش اینجا بنا میکنه بارون بیاد. یه مرتبه این ابر از بخار دریا نیست، از دعای فلان آقاست. یعنی اون بخار دریا علتیه برای این ابر و باران، دعا هم یه علته. فقط یکیش علت طبیعی عادی، یکی علت طبیعی غیر عادی. بلزا هیچ وقت معجزه خلاف قانون نیست، طبق قانونه. اما قانون ها دو جوره، قانون مادی داریم و قانون غیر مادی. هیچ دلیلی نیمده به یک خوب شدن مریض فقط به قرصه. دلیل فقط اینو میگه، میگه خوب شدن مریض یه معلول علت میخواد. علتش میتونه طبیعی باشه مثل قرص یا آمپول، میتواند غیر طبیعی باشه مثل دعا یا مثل تربت سید الشهدا علیه السلام. اون تربت یا اون دعا هم علت است برای خوب شدن مریض، فقط این علت عادی نیست. علت این که میبینید تو معجزات یه عملی از پیغمبر یا امام لازمه. یعنی مثلا پیغمبر اکرم وقتی میخواد شق القمر بکنه باید با یه انگشتش اینجوری بکنه، اگه اینطوری نکنه شق القمر نمیشه. یا مثلا موسی علیه السلام باید باشه و عصا رو از دست موسی بیندازی بشه اژدها، ولی اون عصا رو مثلا همون عصای موسی رو من و شما بیندازیم هیچ وقت اژدها نمیشه. یعنی نفس حضرت موسی دخالت داره در این که این عصا اژدها بشود. این نفس پیغمبر ها، این روح پیغمبر این اثر رو میگذاره. انگشتر سلیمان تو دست ما باشه که اثری نمیکنه، ولی این انگشتر تو دست سلیمان باشه اثر میکنه. امیرالمومنین علیه السلام بگوید بسم الله الرحمن الرحیم میشه اسم اعظم، من و شما بگیم بسم الله الرحمن الرحیم اسم اعظم نمیشه. یعنی اون نفس شریف امیرالمومنین است که باعث میشه این لفظ که او بگوید اسم اعظمه، همون لفظ ما بگیم اسم اعظم نیست. بله بله. به علت این که همیشه در طول تاریخ معجزات پیغمبران را میگفتن سحره. برای چی میگفتن سحره؟ چرا نمیگفتن مثلا فرض کنید که کلک؟ یا یعنی نمیگفتن تلسمه؟ چرا؟ خونه ببینید فرق، یعنی اولا سحر با معجزه یه شباهتی باید داشته باشه. فرض کنید مثلا حالا شما یه وقت یه سوسکو ببینید یا یه مارمولکو ببینید، مارمولکو ممکنه یکی بگه این سوسماره، این مارمولک نیست، میگن دیگه. اما میشه کسی مارمولکو بگه این فرشه؟ یه کسی که نمیگه مارمولک فرشه. یه شباهتی باید باشه دیگه، مارمولک با سوسک یا نمیدونم با سوسمار شباهت داره. اینو میشه بجه اون بگه اونو بجه این، ولی هیچ کس نمیاد بگه مثلا یه مارمولک رو بگه مثلا جا نمازه، این که دیگه نمیگن. علت این که سحر را میگویند معجزه، معجزه را میگویند سحر، این علتش اینه ها. شرط معجزه اینه که از یک نفس پاک صادر بشه، شرط سحر اینه که از یک نفس خبیث صادر بشه. یعنی خباثت نفس اصلا شرط توی سحر. مثلا فرض کنید حالا شما هیچ کدوم نمیتونی سحر انجام بده، چون نفس تو مثلا نفس پاکی، اما یه آدمی که یهودی باشه، یه آدمی که خبیث باشه، نمیدونم یادم حروم خور یادم گناهکار اون میتونه سحر انجام بدهد. یعنی هم تو معجزه هم تو سحر تو هر دو نفس دخالت داره. نفس پیغمبر و امام باشه میشود معجزه، نفس کافر و یهودی و نمیدونم فلان باشه میشود سحر. حالا اون که اون مواقعی که میاد با سحر میخواد سحر رو باطل بکنه، تو اون شرایط هم قرآن نمیخونه. بله بله همین دیگه. بله دیگه نفس نفس نه اون موقعی که سحر انجام میدادن یک نفس خبیث داشتن، بعدم که مسلمان شدند و ایمان آوردن دیگه سحر نمیتونند هم انجام بدن. بله خبیث دیگه. خب اونا هست، اون حال علت اینه که چرا اون پیغمبر اینجور و این پیغمبر اینجور. بله و بعدم بینی حال اینجا هم اینو عرض بکنم که این که تو تفسیر نمونه میگوید که معجزه عیسی ابن مریم علیه السلام این بود که کور را شفا میداد، بعد میگه الان تو اسرائیل پزشک ها کور و شفا میدند، بعد میگه فرقش اینه که حضرت عیسی 2000 سال قبل این کارو میکرد، اینا حالا این کارو میکنند. این حرف درست نیست، این مغالطه است. فرقش این نیست که عیسی 2000 سال پیش، اینا 2000 سال بعد. فرقش تو اینه که عیسی ابن مریم با یک نفس پاکی داشت، میگفت خوب شو خوب میشد. اینه که تو اسرائیلن با یه نفس خبیثند، اینه که نمیتونن بگن که خوب شو خوب بشه که باید برندش اتاق عمل جراحی بکنند. عیسی ابن مریم که کسی نمیبرد اتاق عمل. معلومه تفاوت به زمان نیست، کار عیسی همین امروزم معجزه است، کار این صهیونیستا و پزشکای اسرائیل هم هیچ وقت معجزه نیست. تفاوت به اون مسئله نفسه، نه اینکه فقط بگی اون کور شفا میداد اینم کور شفا میداد، فقط فرقش به 2000 ساله. مطلب بعدی این که آیا تورات و انجیل معجزه هستند یا نیستند، تا بعد بگویم حالا قرآن معجزه است. به چی معجزه؟ توی تورات و انجیل معجزه به معنی آیه، امر خارق العاده، اینجور چیز خیلی زیاد داره، هم تورات هم انجیل. یعنی هی نقل میکنه که مثلا عیسی کور را شفا داد، عیسی نمیدونم فلج را شفا داد، اینجور چیز خیلی زیاد هست تو انجیل. توی تورات هم الا ماشاءالله زیاده، یعنی اگر کسی اینجور معجزه هایی که تو تورات و انجیل الان موجود ها بخواد جمع بکنه که مثلا میگه فلان پیغمبر این معجزه رو داشت، فلان پیغمبر این رو، شاید هزار تا معجزه بیشتر بشه پیدا کرد تو تورات و انجیل. اما هیچ کجا تو تورات و انجیل نگفته است که خود این کتاب معجزه است. این کتاب معجزه نقل کرده، اما خود کتاب هیچ کجا نگفته که مثلا تورات معجزه است یا انجیل معجزه است. اما هم یهودی ها هم مسیحی ها هر دو معتقدند که خود تورات و انجیل هم معجزه است، این تورات و انجیل رو معجزه میدانند. بعد اینکه حالا تورات و انجیل رو معجزه میدونن، به چی معجزه میدونند؟ یعنی چیش معجزه است این تورات و انجیل؟ تو این خیلی بحث هست تو یهودیت و مسیحیت. میدونید که اینا مثلا خود این انجیل رو نمیگن کتابی که بر عیسی نازل شده ها، این حواریون و اینها نوشتن دیگه، ولی اینا میگن که این کلمه نمیتونست جا به جا بکنه این حواریون، میگن روح القدس تو دل اینها یا به دست اینها جوری القا میکرد که اصلا این دستش نمیتونست جور دیگه بنویسه. این اعتقادشون راجع به کتاب. بعد میگن که اینا حالا خب به چی معجزه است، مثلا تورات و انجیل، مثلا میگن معجزه بودن تورات و انجیل به تغییر قلب. میگن مثلا کسی تورات رو بخونه یا انجیل بخونه این دلش مثلا فلان میشه، مثلا دلش رقیق میشه، رقت قلب پیدا میکنه، قساوت قلبش فلان. اینا رو میگن معجزه. اینا میگه اصلا خوندن همین عبارت ها اینا معجزه. این حالا باز معجزه های دیگر یا وجه اعجاز دیگر دارن درباره تورات و انجیل ها، ولی عرض کردم خود تورات و انجیل نمیگوید کتاب معجزه است، اما علمای یهودی و مسیحی کتاب رو معجزه میدانند. خب اختلاف ها برای شما هیچ مشکل نداره. بله بله. خب این میگه که مثلا فرسانه که این روح القدس برای این اینجوری تجلی کرد، برای اون اونجوری تجلی کرد دیگه، یعنی این از خودش هیچ اختیار نداره، این اینجوری که برش تجلی شده اونم اونجوری که برش تجلی شده. متاسفانه بعضی این آقایون این چیزا رو نمیخونند. یه وقت یه جایی من جلسه‌ای بود خدمت یکی از علمای بزرگ، سه چهار تا این خاخامای یهودی هم اومده بودند، این آقا دو سه تا چاپهای مختلف تورات و اینا آورده بود. حالا که این خاخاما اومدن گفت که ببین اینجا مثلا این کلمه نوشته می باشد، اینجا نوشته مثلا می باشند، پس معلوم میشه کتاب شما تحریف شده. خب اونا هم یهودی هم هیچی نمیگفتن، سکوت کرده. ولی خب من میدونستم اونا چیشون نمیگفتن. خب اصلا نمیدوند که یهودی و مسیحی چی میگه. یعنی هیچ وقت حرفایی که ما درباره قرآن کریم میگوییم اینا رو تو یهودیت و مسیحیت نگیر، اونا یه حرفای دیگه دارن. به شرط این که اول قرآن خوب بخونند و تفسیر قرآن بلد باشند بعد. ولی کسی قرآن رو نخونده باشه، حدیث نخونده باشه، بره تورات و انجیل بخونه، نه سمه. خب و اما قرآن کریم، قرآن کریم هم معجزاتی داخلش نقل کرده، مثلا شق القمر رو نقل کرده، یا مثلا فرض کنید که معجزات پیغمبران علیه السلام رو نقل کرده. اینم حالا تو پرانتز بگم، این حالا بخندید، این بهایی ها میگن که معجزه حسین علی بهاءالله که این دین بهاییت فرقه زاله بهایت مال اینه، میگن اینم معجزه داره و معجزش شق الشمس. میگن پیغمبر اکرم معجزه شق القمر بوده، معجزه این شق الشمس. بعد میگن که شق القمر یعنی چی؟ میگن شق القمر نه یعنی که کره ماه دو نیمه شده، شق القمر یعنی یک کار عجیب غریب، هر کار عجیب غریب رو میگن شق القمر کرد. مثلا یه نفر یه ماشین رو بلند کنه میگیم شق القمر کردی. بعد میگن شق الشمس اینه که این حسین علی بهاءالله معجزاتش ایناست. یکی سازمان ملل متحد، سازمان ملل، یکی کامپیوتر، یکی مثلا این تلویزیون و سینما و اینجور چیزا، میگن این چیزا کارای حسین علی. خب چه ربطی داره اینا به حسین علی؟ میگه خب حسین علی بهاءالله که اومد اینا درست شد، اینا میشه معجزات حسین علی بهاءالله. یه موقع من با یه بهایی داشتم صحبت میکردم، بهش بودم معجزه حسین علی چی چیه؟ گفت شق و شمس. من یه دفعه اصلا بی اختیار خنده میکردم، اونم خیلی بهش برخورد. خب اولا ربطی نداره، تازه خب حسین علی بهاءالله 170 سال پیش چه ربطی داره به کامپیوتری که حالا 40-50 سال درست شده؟ به هر حال، و اما قرآن کریم، اولا قرآن خودش را معجزه دانسته، یعنی آیاتی که تو قرآن هست درباره تحدی که فلیعتو به صورت مثله یا به عشر صور مثلهی امثال اینجور تعبیرها، پس اولا قرآن برخلاف اون کتاب ها خودش را معجزه می داند. اون کتاب ها را مردم معجزه می دونند، اما خودش را نگفتن که معجزه. اتفاقا کتاب های دیگه هم همینجوره ها، یعنی مثلا کتاب گیتا، مهابهارت، اوپانیشاد، راه کنفوسیوس، ریک بودا، مثلا اینجور کتاب هایی که مثلا تو شرق اینها اینا رو کتاب آسمانی میدونن، تو هیچ کدام این کتاب ها گفته نشده که این کتاب معجزه است، گرچه پیروانشون اینا رو معجزه میدانند. خب و اما اینکه حالا قرآن چیش معجزه است، وجه اعجاز چیه؟ خب اینا رو که زیاد شنیدید، علمای مسلمان وجوه مختلفی برای اعجاز قرآن گفتند. تو نهج البلاغه و روایات فراوان اومده که قرآن معجزه است، اما نگفته چیش معجزه است. مثلا نهج البلاغه اینجوری میفرماید، میگه قرآن نورش، هدایتش هیچ وقت کم نمیشود، روز به روزم بیشتر میشه. اینجوری نهج البلاغه اعجاز قرآن بیان میکنه. علمای مسلمان بعضی ها میگن که فصاحت، بلاغت، نمیدونم اعجاز عددی، تصویر فنی، خبرهای غیبی، جامعیت قرآن، یا مثلا فرسونید اعجاز صرفه، اینا مثلا وجوهیه که برای اعجاز قرآن گفته شده که 13 تا وجه مختلف. حالا یه وجه دیگری غیر از اینا، قبلا گفتم امام خمینی میفرماید اعجاز قرآن تو معارفشه، بعضی ها میگن اعجاز قرآن تو جنبه هدایتشه، ولی حالا من غیر از اینا یه وجه دیگری عرض میکنم. ببینید یه دوتا مثال عرض بکنم تا بعد توضیح بدم این اعجازی که حالا عرض میکنم. توی جنگ موقع عملیات بدر، یه عملیاتی شد و بعد خلاصه خیلی درد سر داشت و فلان، رفت اون طرف جزیره مجنون، جاده بغداد بصره گرفته شد و عراق هم زود اومد و خلاصه داغون کرد همه چیزه ما رو، یعنی عملیات شکست خورد. بعد از یه چند روز بعد از عملیات اینقدر جنگ سخت شد که یه دستور خیلی عجیب غریبی یه فرماندهی داد، حالا دستور رو نمیشه بگم و فرمانده هم نمیگم، ولی یه دستوری بود که اگر اون دستور عمل میشد فردا صدام تا تهران میومد. واقعا یه دستور اینجوری بودم، نتیجه هم این بود که دیگه همه چیز، همه این نیروهایی هم که داریم دیگه همه شهید می شدند و تموم می شد. یعنی دیگه هیچ چی دیگه جلو عراق نبود، عراق می اومد تا تهران. ساعت 3 بعد از ظهر امام خمینی اومد تو خود بیسیم جبهه، خود امام پشت بیسیم برای که صحبت کنه. یه شاید 2 دقیقه صحبت کرد، 2 دقیقه هم تو بیسیم. حرف امامم این بود، فرمود که ما وارد جنگ شدیم نه برای پیروزی بلکه برای انجام تکلیف. پیروز بشیم یا شکست بخوریم برای انجام تکلیف اومده بودیم، در هر دو صورت هم تکلیفمون عمل کردیم. این عملیاتی هم که بناس امشب انجام بشه لغو، کسی حق نداره این عملیات امشب رو انجام بده، از همین الان بری تو فکر عملیات بعدی. این همین دوست جمله که از امام خمینی نقل کردم این کشور رو نجات داد، و اگر همین صحبت امام خمینی نبود قطعا صدام تا تهران می اومد. ببینید الان امام خمینی یک کلمه حرفی زد، گفت که ما برای پیروزی رفتیم برای انجام تکلیف. قبلا هم همین بود اما کسی این حرف رو نزده بود. الان یک کلمه حرف امام خمینی چقدر تأثیر داشت، کشور رو نجات داد. درست؟ البته این کلمه حرف امام خمینی امروز دیگه خیلی فایده نداره دا، ولی اون روز خیلی هم فایده داشت، کشورم نجات داد. این که میگیم قرآن معجزه است به اینه ها، قرآن اومده یک کلماتی، یه واژه هایی را توی زبان و فرهنگ مردم دنیا ایجاد کرده که قبل از قرآن این کلمات سابقه نداشت، قرآن اینا رو درست کرد. و اینها رو که قرآن درست کرد تو تمام دنیا اثر گذاشته، رو مسلمان و غیر مسلمان هم فرقی نمیکنه، رو همه اثر گذاشته و تأثیرش در همه زمان ها هم هست. یعنی 1400 سال پیش اثر داشت، الان هم داره، 1000 سال دیگه هم اثر دارد. و معجزه بودنش بینه ها، این کوی و اینم میدان، اگه شما تونستید یه دونه کلمه اینجوری درست کنید، همین خود شما ها. بین قرآن مثلا اومده این کلمات رو درست کرد، کلمه صبر، آقا صبر رو داشته باشه. کسی پدرش مرد، بچهش مرد، مریض شد، مصیبت دید، میگیم آقا صبر داشته باشه. خود این گفتن این کلمه که صبر داشته باش تأثیر میذاره رو تسکین درد این آقا. یا مثلا میگیم که آقا توکل بر خدا بکن، توکل بر خدا بکن. یا مثلا فرض کنید که قرآن از اینجور واژه ها، اینجور کلمات اخلاقی، اینا رو قرآن اختراع کرده، همه جای دنیا اینا اثر داره، مسلمان و غیر مسلمان هم نیست و در هر زمانی هم اثر داره، قدیم اثر داشته، الان هم اثر داره. 10 سال دیگه هم که یکی پدرش بمیره بهش بگیم صبر رو داشته باش، صبر بکن، اجر خواهی برد. این تعبیر ها رو قرآن درست کرد، همه دنیا این کلمات رو پذیرفتن، بنوانی که این کلمات خوبیه و اثر گذاره و واقعا هم اثر میگذاره. حالا شما اگه وقت میخواید بگیم قرآن معجزه است یا نه، شما عقلتون همه بذارید رو هم، یه دونه کلمه اینجوری که تونستید درست کنید که هم تأثیر بگذاره رو زندگی مردم و هم همه قبول بکنن و همیشه هم بمونه. امام خمینی اینقدر هنر داشت، یه کلمه درست کرد فقط به درد ایران میخورد، اونم تو زمان جنگ، اونم مثلا سال 65، ولی الان که دیگه به درد نمیخوره اون کلمه. یک کلمه که همیشه همه جا مسلمان و غیر مسلمان برای همه اثر بگذاره.